بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مباحث تعلیم و آموزش دادن و آموزش بود، یعنی چند ساله که در این بحث میکردیم و عرض شود که تعلیمات واجب و تعلیمات محرم، تعلیمات واجب را بررسی کردیم. در باب سوم از مباحث تعلیم به من یجب علیه التعلیم و من له ولایت التعلیم قرار شد اشاره کنیم. در این باب سوم اولین بحث خانواده بود و وظایف تعلیمی خانواده بود. گفتیم که ادله‌ای وجود دارد که وظایف تعلیمی فی الجمله بر دوش خانواده، یعنی پدر و مادر، قرار داده شده. این ادله دو دسته است: آیات و روایات. ما بر حسب آمادگیمون تو بحث روایات یه بخش روایات تأدیب رو بررسی کردیم. مقداری دیگر از ادله روایی هم هست که این را بعداً بهش میپردازیم. فعلا وارد میشیم در همونی که حقش بود از اولم به همون بپردازیم، آیات شریفه در این بحث، آیاتی که در خصوص ممکن است از اونها وظایف تعلیمی و تربیتی، حالا تربیتیش الان مورد بحث ما نیست، ولی وظایف تعلیمی از آن استفاده بشه، ولو حالا با دلالت تضمنی یا التزامی و امثال اینها. این آیات 7-10 آیه در اینجا هست که امروز نبدأ بالآیت الاولا. آیه اولا در وظایف تعلیمی خانواده و پدر و مادر، آیه شریفه سوره تحریم، آیه 6 سوره تحریم. عرض شود که آیه این است که یا ایها الذین آمنوا، قو انفسکم و اهلیکم نارا. حالا تا بعدش نارن و قود و هنناس و الحجاره علیها ملائکتون غلازون شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یعمرون. اون زیلش دیگه این آیه 6 سوره تحریمه، اوناش دیگه اینجا من نمی نیسم. سوره تحریم با بخش اول اون 3-4 تا پیام و بخش مهم داره و عمدتاً هم سوره تحریم مشتمل بر مباحث خانوادگی است، یعنی صدر و ذیلش مباحث خانوادگی است که مربوط به پیغمبر اکرمه. این آیه 6 سوره تحریمه. در ابتدا اون بحثی که بین پیامبر گرامی اسلام و زنانشون اتفاق افتاد، اون قصه ای که حفصه و عایشه بود و حفصه آمد سر پیغمبر اکرم را فاش کرد، و اون آیات 5-6 تای اول مربوط به اون قصه پیغمبر و زنانشون که اون الهامات و درس‌های تربیتی مهمی هم در بحث‌های خانوادگی داره که اون حالا بحث تفسیریش جای خودش. بعد هم می‌پردازه به همین چند تا دستورهای اخلاقی و معنوی، اینها از جمله این که باز بعد خانوادگی داره. آخرش هم اون دوتا الگوی زن لوط و اینها را آورده که آخر این سوره است. یه سوره ایست که عمدتاً پیام‌های ویژه تربیتی در حوزه مسائل خانوادگی داره. این آیه هم و سوره مدنیه هم هست. سیاق این سوره از من البدء الی الختم تقریبا یک رگه مباحث تربیت خانوادگی سرتاسر اون وجود داره، با الهامات و ایهاعات و درس‌های متعددی که از لحاظ تربیتی در این سوره هست. این آیه جایگاهش در چنین وضعیتی است، در چنین سوره‌ای است که در مدینه نازل شده به مباحث گوناگون و مختلف تربیتی و خانوادگی پرداخته و این تعلیم و دستور هم در وسطها و اواسط این سوره به این شکل آمده که خطاب اینطوره: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، عرض شود که وقودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. نکاتی حالاتون خود اون وقودها الناس و الحجاره یکی از شواهد همون تجسم اعماله، میگه آتشی که هیزم اون عرض شود که مردم و سنگهای آتش زاست، خود مردم ذات اونها و عمل اونها در واقع وقود اونجا هست، ذاتی که اونجور شکل گرفته وقوده، یعنی خودش آتش زاست. نباید تصور باشه که در آتش جهنم همیشه یک آتش بیرونی است، نه، حداقل اینی که یک آتش درونی هم داره که از درون خود انسان ها میشه. حالا در این بحث هم که این آتش قیامت و آتش جهنم آتش بیرونی است درونی است، اینا متفاوته. خیلی وقتها نوعی اونایی که گرایش های ظاهری بیشتر دارن و حدیثی و کلامی ظاهری دارن، گرایششون به اینه که رابطه ما و آتش اونجا همین مثل آتش این دنیاست، آتشیست اون میره تو اون میسوزه. عرفا اونها میگن اصلا آتش همون عالم درون خودشه، اصلا همینه. و فکر میکنم از مجموعه آیات ما باید یک چیز جمعی بکنیم، همین آیه هم همونو میرسونه، وقود هم ناس و الحجاره، یعنی اینجور نیست که همه ای آتش ها بگیم از درون داره میاد و چی بشه. حالا این بحثیست که در جای خودشان، این بحث های بهشت جهنمه که با جای خودش بحث بکنیم، شاید یه نظریه بینابین و جمعی در اینجا وجود داشته باشه. و بعدش هم اشاره میکنه به ملائکه علیها، ملائکه موکله بر آتش که غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. عرض شود که 4 تا ویژگی برای اون ملائکه موکله بر جهنم در اینجا ذکر میکنه. سنگ هاست دیگه، سنگ های آتش زاست دیگه در واقع. عرض شود که یعنی نکته‌ای که داره تو جهنم اینطوره که اون آتش نیست که همینجوری بسوزه، اصلا با سنگ آدم مورد چی قرار میگیره، یعنی مثل آتش فشانه در واقع. آتش فشان چطور آتش میجوشه و فواره میزنه؟ با سنگ ها، کسی اگر بیفته توی آتش نشان هم داغی رو میچشه هم اون ضربات سنگ ها رو میچشه، اینجوریه. در واقع اینجا میخواد بگه که هم از درون شما آتش شعله بره، هم این آتش حجاره هایی داره که علاوه بر سوزانندگی اون ضربات محکم و لطمات هم داره. عرض شود که اینا همه نکاتیست که در خود بحث چی هست، چون اینا همه نکات کلیست که من بنا سریع ازش عبور بکنم، مستقیم به بحثمون ربط نداره دیگه، چیزی هم اینجا نمی‌نویسم ازش عبور میکنم. و بنابر این اینا نکات مقدماتیست. این آیه در سوره قرار گرفته که بافت اون سوره مباحث تربیت خانوادگی است، آغازش با روابط خانوادگی است که پیغمبر با زنهاش داشت و مباحثی که اونجا وجود داره، و پایانش هم دو تا زنی که از اسوه های زنان هستن قرار داده شده، و بینش هم تعالیم خانوادگی است که مهمترینش همینه. این نکته مقدماتی است. اینا نکته دیگه اینه که خب این عرض شود که این وقود و هنناس و الهجاره اون نکته رو میرسونه که در جهنم عذاب هم از بیرونه هم از درونه، و به نوعی تجسم اعمال و حقیقت نفس و عملی که بد باشه حقیقت ناریه است و آتش زاست میرسونه. و دیگری هم این که ملائکه موکله بر جهنم این اوصاف چهارگانه دارن و اونجا جایی نیست که بشه حالا برش کسی نجاتی بخواد پیدا بکنه و بخواد، هیچ راه تخلفی از اراده الهی در اونجا نیست که ملائکه الهی مجری اون اراده الهی در اونجا هستن. و سوره هم مدنیه است، همونطور که همه مفسرین فرمودن در مدینه نازل شده. و عرض شود که اینا نکاتی است که در اینجا هست. و اما از نگاه حالا تفسیری فقهی که ما در اینجا میخواییم بحث بکنیم، عرض شد که ما بله به ترتیب این مباحث را در اینجا خواهیم متعرضش میشیم. ابتدا عرض شد که بله ابتدا بخشی از این 20 نکته‌ای که میگیم مربوط به مفاهیم موضوعی آیه هست و بخشش هم مربوط به نوع حکمی است که در آیه هست. این نکات به این شکل که حالا به ترتیبش میپردازیم. یک نکته این است که بله این یک نکته، این نکاتی که در آیه هست، یکی این است که عرض شود که وقایه، این وقایه که عرض شود که امر به او تعلق گرفته و متعلق امر است، اینه که قو انفسکم، از وقا میاد که به معنای حفظ چیزی از چیزی میاد و منع شیء از چیزی میاد. وقاه النار یعنی جلو این که در آتش بیفته گرفت، وقاه السم یعنی جلو این که او سم را بیاشامه گرفت، و همینطور این مفهوم وقایه در این حد عرض شود که روشنه که در اینجا به معنای حفظ و منع از یک خطر و آسیبی است. این مفهوم وقایه است که روشنه. نکته ای که در اینجا من در اینجا میخوام عرض بکنم اینه که وقایه در اینجا امریست به وقایه از نار، حفظ از آتش، ولی این امر در واقع به مقدمات نه به خود حفظ از آتشه. توجه کردید؟ وقایه که به معنای حفظ است، به معنای حفظ از خطر هست، حفظ از خطر و آسیبه، و متعدیه به دو مفعولم میشه، وقاه النار، وقاه السم. توجه کردید؟ دو تا مفعول میشه. و من تقی السیئات یعنی خدا حفظ میکنه او را از سیئات. ما تو فارسی با ان با از متعدیش میکنیم، میگیم که او را از آن چیز حفظ کرد، ولی در عربی بدون ان میاد. حالا ممکنه گاهی هم با ان به کار بره، نمیدونم، حالا وقاه و ان النارم شاید به کار بره، حداقل امروز اینا به کار میبرن، حالا تو لغات اصیل هم باید ببینیم هست یا نیست، ولی بدون ان و به صورت مفعول دومم الا ما شاء الله در قرآن روایات به کار رفته، و وقاه و النار دو تا مفعول داره. این وقایه که به معنای حفظ و عرشبت که و به دو مفعول به کار میره، به معنای حفظ از خطر و آسیبه و با دو مفعول به کار میره و دارای دو مفعول است. ایناش حالا من نکته جدایی نمی کنم چون واضحه. این وقایه در اینجا تعلق به نار گرفته، وقایه تعلق به نار گرفته. خب چگونه میشه که نار جهنم، وقاه النار میگه شما خودتون را و دیگران را از آتش، تو فارسی ما از میگیم دیگه، از آتش حفظ بکنید. این تعلق چه نوع تعلقی است؟ تعلق وقایه به آتش، یعنی حفظ شخص از آتش. این سواله که چه نوع تعلقیه؟ ببینید، من برای اینکه این بحث اول و سوال اول روشن بشه، نکته ای رو عرض میکنم، بعد این روشن میشه که اینجا چی میخوایم بگیم. و اون نکته این است که گاهی هست که همین وقایه، اون حفظ از خطر به طور مستقیم در اختیار شخصه. میاد بچه‌ای که داره میره تو آتش بیفته جلوشو میگیره، این میگه وقت طفل عن النار یا وقاه النار، اینجا مستقیم از افتادن تو آتش او رو حفظ کرد. ولی گاهیه که اینجوری نیست، مثل همینجا، یعنی آتش که اینجا نیست، و اصلا کسی اختیاری نداره که بگیم اصلا جهنمی الان اینجا نیست. تو اون قیامت هم کسی همینجوری بی مقدمه که اختیار نداره که بیاد، او رو از اون دست خداست که کسی بره تو جهنم یا نره تو جهنم. کسی اونجا نمیتونه واسه بگیره جلو کسی بگیره که تو آتش نیفته. در جایی که امر به یک ذل مقدمه ای تعلق بگیره که خود ذل مقدمه مستقیم مورد اختیار نیست، این امر میره رو مقدمات او. وقتی که میگه آتش او را از آتش جهنم حفظ کن، معلومه که حفظ از آتش جهنم به طور مستقیم در اختیار کسی نیست. مثل که ما اینجا طفل را از این که بیفته تو این دره یا تو آتش نگه میداریم. این میاد روی مقدماتش. این هم یه قاعده کلیست. خیلی جاها اینطوره که امر میاد روی چیزی که خود اون مستقیم در حوزه اختیار من نیست. خب اینجا میگه که امر در واقع رفته رو مقدماتش و این نوعی کنایه از اون مقدماته. وقتی میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودت رو از آتش جهنم حفظ کن، یعنی اونی که تو را مستحق اون آتش میکنه انجام نده، خودت رو از اون حفظ کن. این نکته مهمیه که وقتی که گفتم میشه تو ذهن خیلی سریع میاد دیگه، خیلی امر روشنی. تو تعابیر عرفی هم گاهی میشه دیگه که عرض شود که همون مثالی که کسی به که شما بالای پشت بام وایستاده، میگه که خودت رو سرت رو نری اون پایین سرت رو بزنی به زمین، نری اون پایین سرت رو بزنی زمین، که اگر خودش رو انداخت که دیگه میخوره سرش به زمین، دیگه رایی نداره. اگرم ننداخت چرا میتونه که با واسطه است. در اونجا در واقع میگه این که بالای پشت ما میگه اونجا سرتو به اونجا نزنی، این معنیش اینه که خودتو از اینجا پرت نکن، چون مستقیم اون الان مورد اختیار اون نیست. و اگرم این مقدمه رو انجام بده دیگه اون خارج از اختیاره. همه مواردی که امر به چیزی تعلق میگیره که مستقیم جزء مقدورات و اختیاریات انسان نیست، در اینجا قهرن ذهن عرفی میگه که این امر در واقع رفته رو مقدماتش. توجه کردی؟ یعنی اصلا مستقیم رو اونا داره امر رو نهی میکنه، ولی رو اون که نمیشه امر رو نهی کرد. توجه کردی؟ داره رو اون مقدمات. پس در واقع اینجا هم طبق این قاعده تعلق گرفته وقایه به نار، و روح این وقایه ان نار یعنی عرض شود که مقدمات اون را انجام بده و اونچه که موجب وقوع در آتش است از اون خود را حفظ بکن. پس وقایه تعلق به نار داره، به نار جهنم داره که از اون خودت حفظ بکن، و در حقیقت یعنی عرض شود که حفظ از در حقیقت یعنی حفظ از مقدمات و ما یوجب النار که ما یوجب النار فعل معصیت و ترک طاعته. چی نیست، این تحلیلی از اینه که روح بیان به اون برمیگرده و الا باز هم قو ناراست. منتها دائی این که میگه قو نارا، دائی اون اینه که عرض شود که دائی، حالا تبیین نکنیم، این که میگه قو نارا در حقیقت اگر بخوایم با توجه به اینکه این تکلیفه و تکلیف باید اختیاری باشه، یعنی قو انفسکم ان ما یوجب النار، این تحلیل میشه به اینکه قو انفسکم ان ما یوجب النار، اونی که شما را چه میکنه. بله، این
تلاش در مسیر کسب فضائل اخلاقی،
حالا دیگه یعنی اخلاق رو فقط نگیرید، هر چی که موجب نار میشه خودتو حفظ بکن. چی موجب نار میشه؟ صفات مذمومه، اعتقادات باطل، اعمال فاسد و ترک چی که اینم بعد میگه اونم میگیره. این یه نکته است که حالا من در مقدمه نکته اولین نکته است که امر به وقایه عن النار بالالتزام میگه که یعنی وقایه عن المقدمات اما یوجب النار، و اون مدلول التزامی است که تکلیف اصلیه و امر اختیاری است، اون اختیاریه و تکلیف به اون تعلق گرفته. این مدلول مطابقی در واقع بدون اون مدلول التزامی اصلا معنا نداره، یعنی در واقع اون جهتگیری اصلی آیه رو اون مدلول التزامیه، منطقه برای تحریز و ترغیب آمده آورده روی این، یعنی اصل اونی که میشه تکلیف کرد و همون مقدماته، منطقه برای اینکه خوب شما رو بفهمونه که قصه از چه قراره میگه نار. توجه کردید؟ میگه نار. از این نکته که گفتیم، حالا همین رو میخواستم آخر عرضم بگم، این یک پیام، یعنی یک شیوه تربیتی است، این یک شیوه تربیتی است که شما به بچه دونم، این خیلی عادیه، به بچه میگه که خودتو از رفوز شدن آخر سال، از اینکه نمره 15 بیاری حفظ بکن، خودتو نمره 0 بیاری خودتو حفظ بکن، اون نمره 0 از اینکه تو جلسه بشینی و نتونی سوالا رو جواب بدی خودتو حفظ بکن. آدم وقتی تو جلسه نشست که دیگه حالا اگه چیزی بلده میاره، اگر نره اون روز که دیگه چی نیست، در واقع میخواد به یکی درس بخون، در واقع میخواد بگه درس بخون، ولی برای اینکه این درس خوندن را در اون مایه تربیتیش قوی بکنه یه شیوهی به کار میبره که امر رو میبره یه چیز مقدمه، در حالی که همه میدونه اون ذل مقدمه اختیاری نیست و تکلیف به اون تعلق نمیگیره، تکلیف تعلق مقدمات میگیره. حالا بینید، این دو جور میشه تحلیل کرد. یکی اینه که من تو ذهنم تردیده بین این دوتا همچنان خودم پیش خودم محفوظه. یک باره که میگه ما اصلا قو انفسکم و اهلیکم نارا، اصلا این کاملا مجازه، اصلا قو نارا یعنی قو اما یوجب النار، کاملا میگیم مجازه اینجا. وقتی اینجوری، یه وقتی میگیم نه قو نارا رو گفته، منتها دایی او اون مسئله است، مثل این که امر میکنه به دایی چیز دیگه ای، اینجا هم امر به اون کرده، منطقه چون اون حالت اختیاری نداره میگیم داییش اونه، این هم میشه شکل دیگه گفت. حالا این سیاقه فنیه این از نظر اصولی این دو جور میشه گفت، شاید غیر از این هم بشه گفت، حالا اون بحث های دیگه جای خودش، و این از اون چیزهاییست که تو دوایی امرم میشه اینجور چیزها رو اضافه کرد، اینم ندارن اونجا، نمیدونم دارن ندارن، نمیدونم، میشه آورد. به هر حال این نکته رو توجه داشت، این امر عرفی است. بفهمه بله،
نه ناری قرار فردا قیامت بشه، ناری یعنی همین الان مثلا این غیبت رو نکن.
بله بله، درسته، بله،
درست
این فرمایش شما بینید درسته. دو تا پاسخ داره، یکی این که اینجا حداقل میگه ناری که وقودها الناس و الحجاره است، این نار نار بعدی رو میگه، حداقل این آیه اینطوره، همه جا ممکنه اینجور نباشه، این آیه اینجوره، این یک. دومی که حتی نار اینجا هم اگر باشه، باز اون نار هم مستقیم که در اختیار ما نیست، تو همون افعال ماست، تو همین دنیا هم خیلی چیزا امرش تعلق میگیره که مستقیم مورد اختیار ما نیست، بلکه مقدماتش اختیاری است. خب اون وقت اون مقدمات میاد. این یک نکته بسیار مهم که مقصود از وقایه اختیاری در واقع وقایه از فعل وقایه است که همون اعمال اختیاری است، مقدمات وقایه است. توجه کردید؟ یعنی فعل الطاعه و ترک المعصیه، این وقایه است و خود اون آخر خط چیز اختیاری نیست. چرا اینجور گفته با اینکه مقصود اونه؟ چرا؟ میگیم نکته تربیتیش اینه که اصلا یه شیوه ترغیب و تحریزه، برای اینکه دیگران را تزکیه بکنید و تحریز بکنید اینجور میارید. قرآن هم کتاب تربیت و هدایت، رساله نیست، رساله نیست. شاید حق باشه که حتی در ساخت رساله های ما هم تغییر بکنه، یک کمی با شیوه های تربیتی و اینا همراه بشه، شاید اصلا درستش این باشه. قدیم هم مقدمه رساله احکام بوده، خود اخلاق میگفتن اینا. گاهی حتی توی بیان مسئله هم یک نمکی داشته بیان مسئله. قرآن حداقل شیوهش اینه، مسئله هم که بیان میکنه حکم میگه با نمک اخلاقی و تربیتی است. اینجا هم قرآن داره در واقع میگه که اون آتش خودتون حفظ بکنی، یعنی میخواد بگه که از حکمی میخواد بگه که یعنی میخواد بگه اطیع الله، اوامر خدا رو بیاری، نواهی خدا رو بیاری، ولی داره به اون اشاره میکنه. این شیوه تربیتی است و مقصود اینه که اینجا است. این یه نکته که طرف رو متوجه میکنه که این کارات پیوند خورده به اون پایان کار، به جای اینکه بگه اطاعت بکن، این کار بکن، اون کار بکن، اشاره به اینا بکنه، با یه بیان کلی میگه که اون آخر کار رو بپا، مواظب باش. روش بله، یه روش غیر مستقیم، یعنی یه روش غیر مستقیم برای بیان احکام و اطاعت، برای با تأکید بر اون هدف و پایان کار، و روش تربیتی است به این شکلی که عرض کردم. این یک نکته، اولین نکته است که عرض شود در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم این است که عرض شود که این وقایه به نحوی، حالا عرض شود که در قبلی هم بود ولی اینا رو جدا میکنیم به خاطر اهمیتش، این وقایه، وقایه عرض شود که تشمل فعل الطاعه و ترک المعصیه، این به ذهن نیاد که چون ممکنه کسی احتمال بده بگه که این وقایه یعنی گناه نکن، گناه ترک معاصیه، ابتدا به ذهن این میاد که ترک معصیت بکن، نه این اینطور نیست. میگه خودت رو از اون آتش حفظ بکن با توجه به نکته قبلی، یعنی از اون چه که موجب وقوع در نار میشه، این مقصود از وقایه است. اون وقت این مقصود شامل ترک معصیت میشه، یعنی معاصی که موجب گناه اقام میشه ترک بکن، و طاعات هم که ترکش موجب اون میشه اونم رو خودت باید انجام بدی. پس در واقع ما یوجب الوقایه عن النار مقصوده، ما یوجب الوقایه عن النار تشمل طاعات الله و ترک المعاصی، فعل الطاعه و ترک المعصیه، هر دو رو شامل میشه. و عرض شود که و اما مستحبات و مکروهات رو شامل نمیشه، واجبات فعل الطاعه و ترک المعصیه رو میگیره، لل مستحبات و لل مکروهات، شامل مستحبات و مکروهات نمیشه، چون به مناسبات حکم موضوع خود آیه. بعد داره وقود و هنناس و الحجاره علیها ملائکتون غلازون شدا، و عرض شود که ترک مستحب موجب جهنم نمیشه، گرچه موجب هزازت من قصد میشه، رتبه شخص رو در بهش پایین میاره، ولی موجب عقاب نشه. کما اینکه فعل مکروه موجب عقاب نمیشه. اون وقت اگر گفتیم مقدمه حرامه، اون وقت اون میشه حرام، اون میاد اینجا، اون دیگه باید ببینیم عنوان مقدمه رو حرام میدونیم یا نمیدونیم. پس اینم من اینو دو تا نکته نوشته بودم، یکیش کردم که همش با هم یک مطلبه. در واقع محدوده احکام، این محدوده دلالت آیه از حیث شمولش نسبت به اون احکام اینه، واجبات و محرمات رو میگیره، مستحبات و مکروهات رو نمیگیره. اینم یک نکته دیگه در این آیه شریفه. بله 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 بله، اون این در احکام، در این شامل اوصاف و اعتقادات مخرب مثل شرک، اونام طبعا میشه دیگه، یعنی اختصاص نداره این واجبات و محرمات به واجبات و محرمات عرض شود که چیه. این هم حالا نکته بعدی میشه نوشت، همینجا میشه نوشت، ایناش خیلی مهم نیست، من جدا میکنم. گاهی میگیم شامله این واجبات و بحث بعدی هم اینه که الواجبات و المحرمات که در اینجا مقصود هست تشمل الواجبات و المحرمات الاعتقادیه و الخلقیه و العملیه. اینا همشو میگیره و همونطور که بارها هم گفتیم و متاسفانه این کار کمتر انجام شده، ما به فقه العقائد و فقه الاخلاق هم نیاز داریم که متفرق بحث میشه. فقه امروز ما بیشتر ناظر به افعاله، حتی فقه و تربیه هم که میگیم ناظر به افعاله. ما نیاز به فقه اعتقادی و اخلاقی هم داریم. البته فقه الاخلاق که میگیم دو نوع، هم اعمال داره هم اون اوصافه. چه اعتقاداتی اعمال جوانهی است؟ اعمال جوانه چه اعتقاداتی واجبه؟ پریشب هم که خدمت دوستان در اون بحث در منزل بحث میکردیم همین بحث بود. چه اعتقاداتی عرض شود که واجبه، چه اعتقاداتی مستحبه که پیدا بکنیم، چه اعتقاداتی واجبه، چه اعتقاداتی واجبی است که جزء دعائم و ارکان دینه، سه، و چهارم چه اعتقاداتی واجب است که اگر نباشه از جرگه اسلام خارج میشه. در چهار رتبه گفتیم اعتقادات ما داریم، اعتقادات مرغوب فیها، اعتقادات مستحب، اعتقادات واجب، واجبی که مطلق همینجور وجوب معمولی داره، واجب اعتقادات واجبی که جزء ارکان اصلی ایمانه، و اعتقادات واجبی که جزء اسلامه، اگر نباشه از اسلام خارج میشه. اینا که کم و بیش حالا تو کلام اونها صحبتایی شده، ولی نه با این نگاهی حالا خیلی فنی اونجوری اونها. عرض شد که تو کلام بحث این میکنه که این هست نیست چجوری اینها، ولی یه نگاه فقهی میخواد که کدومش مستحبه کدومش واجبه و اگر واجبه چه شکلی از وجوب را داره در اون رتبه های وجوبی. ارشاد این در اونجا اینو گفتیم. در اخلاقیات هم همینطوره، چه خلقیاتی، این که اخلاق میگه اینا فضائل اینا رذائله، ولی تو این فضائل کدومش واجب اکتسابش کدومش مستحبه؟ تو واجباتش هم رتبه هایی داره، در چه رتبه ای وجوب داره؟ اینا چیزاییست که با نگاه فقهی تو کلام و اخلاق پرتوی افکند و بحث کرد و چی میشه که این بحث هم به این شکل خیلی منقش جایی نیست. ما البته به یه مقداری تو اون بحث تعلم، مباحث تعلم تو جلد دوم و سومی که دوستان دارن کار میکنن، یه مقداری به اینا پرداختیم تو همون جلساتی که داریم. تو اون کلاس ها هم که سابق بوده شاید نبوده، تو جلسات اون بیشتر دوستان زحمت میکشن و بحثایی باشه. عرض شود که اینم یک مطلب که ما طبق همین بحثی که در جای خودش گفتیم که در اعتقادات و اخلاقیات هم واجب و محرم داریم. البته اونجا که میگیم واجب و محرم میگیم یعنی از حیث اکتسابش، چون باید یه عمل متعلق وجوب بشه، پیدا کردن این عقیده، پیدا کردن این صفت میشه واجب اکتساب، چون وجوب و اینها احکام تکلیفی تعلق به عمل میگیره. منتها عمل اینجا عمل جوانهی است یا عمل مقدماتی خارجی است که ما رو به اون وصف میرسونه. میگه تمرین بکن، وقتی میگه که صفت فلان صفت رو پیدا بکن، مستقیم که نمیشه اون صفت رو پیدا کرد، یعنی مقدمات رو بیار که اونجا برسی، مثل همینجا که اینجا میگفتیم. بنابراین چون اعتقادات اینا همه عرصه های نوعی است که دارم عرض میکنم، منتها جاش بحث های پراکنده ما داشتیم و تو اون جلد های دیگه میاد. چون اعتقادات و اخلاقیات هم با یه ملاحظه‌ای که عرض کردم زیر پر وجوب و حرمت قرار میگیرن و در نتیجه در کسب در مسیر وقوع در نار یا اجتناب از نار قرار میگیرن، اطلاق آیه اونام رو میگیره. قونارا یعنی ما یوجب النار، که ما یوجب النار اون افعال اختیاری است که حکمی داره، چون ما یوجب النار فعل اختیاری است که دارای حکمیه. این فعل اختیاری دارای حکم یوجب النار علاوه بر حوزه اعمال و رفتار شامل حوزه اخلاق و اعتقادات هم میشه و آیه اطلاقش اونام رو شامل میشه. اینم یک نکته که اینجا هست. نکته چهارم در این آیه شریفه، عرض شود که دیگه اینا رو پاک میکنیم. نکته چهارم در آیه شریفه عرض شود که این است که آیه میفرماد که بو انفسکم و اهلیکم نارا. این وقایه نسبت به انفس و اهل یک تفاوتی داره. توجه کردید مراد الوقایه، الوقایه بالنسبه الى النفس الى الانفس یک بخش آیه است، یکم الوقایه بالنسبه الى الاهل. خب این دو تا با هم، این دو تا دو حکم در واقع دو موضوعی که در آیه متعلق ام قرار گرفته، او انفسکم و معناش اینه و قو اهلیکم نارا، خودتون را از آتش نگه دارید و اهلتون را از آتش نگه دارید. حالا اهل را بعدا معنا میکنیم. خب این وقایه به نسبه الی الانفس، این در واقع همون چیزیست که تا به حال میگفتیم طاعات و معصیه، فعل و طاعات و ترک المعصیه در نطاق وسیعی که شامل اعتقادات و اخلاق اونها میشه. و اون در واقع پس میاد وقایه به نسبه الی الانفس میشه همون فعل و طاعه و ترک المعصیه، که همونطور که در مقدمات قبلی گفتیم. اما وقایه به نسبه الی الاهل یعنی به نسبه به دیگران، وقایه به نسبه به دیگران عرض شود که طبعا دیگه بحث فعل طاعت و معصیت نیست، یه چیزای جدیده، چیزای دیگه ایست. وقایه به نسبه به دیگران یعنی این که عرض شود که کاری بکنید که اونها طاعات رو انجام بدن و معصیات رو انجام ندن. پس وقایه به نسبه الی الانفس مستقیم یعنی افعل الخیرات و ترک المعاصی. قو انفسکم با اون بیانات قبلی روحش اینه که یعنی افعل الخیرات و ترک المعاصی و دع المعاصی. اما این وقایه، همین وقایه وقتی به اهل تعلق میگیره دیگه این معناش مستقیم این نیست که افعل الخیرات و ترک المعاصی، بلکه معناش اینه که افعلوا ما یوجب ان یعمل الخیرات و ان یترک المعاصی. یه واسطه خورد دیگه. پس این نکته هم توجه داریم که وقایه به نسبه الی الانفس با اون مقدماتی که قبلا گفتیم یرجع الی الامر به فعل طاعه و ترک المعصیه، اما الوقایه به نسبه الی الاهل در روح اون برمیگرده به این که یعنی عرض شود که افعلو بالنسبه الی الاهل، بالنسبه الی الاهل افعلو ما یوجب عرض شود که عملهم به طاعات و ترکهم للمعاصی. افعلوا بالنسبه الى العل، برای دیگران میگه یعنی کارایی بکنید که اونا خوبیا رو انجام بدن بدیا رو انجام ندن. قدم به قدم میایم جلو، میبینیم آیه چقدر مفاهیم باز و عجیب و وسیعی پیدا میکنه که حالا تا آخر که بریم میبینید یه آیه با یه جمله اینجوری چقدر چیزی میشه ازش بیاد بیرون. عرض شود که برای خودتون وقتی میگه قونارا، این یعنی همون کارهای خوب انجام بدید، کارهای بد انجام ندید، واجبات و محرمات رو. اما برای غیر، ولذا در اینجا بعدم میگیم ارشادیه به یه معنایی که حالا بعد میگیم، این حالا بعد توضیح خواهیم داد. اما برای غیر یعنی مقدماتی که اونها را به سمت ببخشید خیرات ببره و مقدماتی که اونها را از معاصی دور بداره. اینجا دیگه اصلا با همین تحلیل های عرفی و ارتکازات عرفی، امر دومی که اومده قو اهلیکم نارا، اینجا دیگه اومده روی چی؟ روی فعل طاعه و ترک المعصیه برای خودش، نه، اومده روی مقدماتی که او را، اونچه که او را اهل طاعت میکند، اونچه که او را اهل طاعت میکنه، اونچه که او را اهل تقوا و پرهیز از معاصی میکنه، اونا را انجام بده. ولذا میگیم المراد من الوقایه بالنسبه الى الاهل که موضوع ثانیه در روایته و متعلق دوم قوه هست، این فرق میکنه با اولی. متعلق قو در موضوع اول فعل الطاعات و ترک المعاصی است، فعل الواجبات و ترک المعاصی است. متعلق قو اهلیکم فعل ما یوجب ان یعملوا بالواجبات و ان یترک المعاصی، کارایی انجام بدید که موجب میشه که اونها خوبی ها رو انجام بدن و معصیت ها رو ترک بکنن. نه، یکیش حالا اکثر از معنا، ببینید این قو انفسکم و اهلیکم یعنی چی بکنید؟ حفظ بکنید از اون چه که موجب آتش میشه. یکی مستقیم میاد روی خود فعل طاعات، یکی غیر مستقیم میاد روی دیگه، معنا و مستعمل و فی یکیه. ولی تحلیل که بکنیم، اون ما یوجب النار در مورد انفس اونه، مصداقش فرق میکنه. ما یوجب النار در اهل مصداقش چیز دیگه ایست، اونا مصداق های مستعمل و فیه، نه مستعمل و فیه. اگر البته بله، شما چون آیه گفته که وظیفه‌ای در قبال دیگران داری، مثلا امر معروف نهی از منکر، اون وظیفه خودت میشه، اون وظیفه رو باید انجام بدی. بله، اون در واقع هم مشمول قو انفسکمه، هم مشمول قو اهلیکمه. اون ما همین که وظیفه در قبال دیگران وظیفه پیدا کردی، در واقع این وظیفه در قبال خودت هم هست، اون مصداق هر دو میتونه بشه. بله درسته. اولیش ارشادیه، دومیش مولویه. اولیش ارشاد، اولیش که میگه هم یعنی اطیع الله، افعل الخیرات، اترک المعاصی، اینم نمیگفت، بقیه ادله گفته بودن. ولی دومیش بار جدید داره میگه وظیفه تو فقط برای خودت نیست، در برابر دیگران هم هست. ولی زاست که حالا اینو جلو جلو شما
لا.
لا 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 الوقایه استعملت فی معنا واحد، الوقایه عما یوجب النار، ولكن عندما ندقق و نحلل المعنى نصل الى هذا البحث. یعنی التفاوت بین الموضوعین فی المصداق و التطبیق لا فی التفسیر. این نه استعمال لفظ در دو معنا نیست.
این آیه از آیات در مبنای روکه میشه حسابش کرد که حافظ که
یکی از مصادیق این امر معروف نهی از منکر میشه برای فرض، اصلا در روایات هم بر اون تطبیق شده، ولی محدود در اون نمیمونه. اینم ان شاء الله میگیم. صلی الله علی محمد و علی آله.